الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب بأن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. سهر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت است. خاطر شریف استعذار دارد که در آیات شریفه این سوره دیشب در پایان ارائه سخن بدین شیوه ختم شد که علی اعلی و خداوند سبحان اون صلابت و استحکام کلام خود رو بدین شیوه بازگو فرمود که به کذاب چند زدنا الیکل کتاب فالذین آتینا هم الکتاب یؤمنون به. خداوند سبحان همان گونه که بر دیگر انبیاء الهی وحی کرده است بر تو نیز یا رسول الله وحی خود رو نازل کرده است. این سنت همان سنت انزال و همان سنت ارسال است که در حق دیگر انبیاء پیشین عمل شده است و برای این که مسون بماند این کتاب از هر شبهه و گمان و شاعره خطا و خلط و اشتباهی، خداوند سبحان چنین مقدر می کند که وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک. این نبی مکرم نباید بخواند، نباید بنویسد. اگر او می خواند و می نوشت هر آینه احتمال اون بود که به هر حال اکتتبه ها فهیت هم لاعلی، اینها دستاورت هایی باشد که از جای دیگر آموخته است، از اندیشه های دیگران استفاده کرده است. برای مسئولیت صاحت بحر و اثبات سندیت قوی قرآن در رسالت نبی مکرم که می خواهد برای عبد و جاودان سند زنده و گواه حقانیت رسالت نبی خاتم و کتاب آسمانی برنامه زندگی انسان رو بدین شیوه تعیین کند، باید این اصل رعایت شود و هیچ شائبه پیرامون قرآن نباشد. پس بنابراین خود کتاب استوار و محکم، نبی مکرم و آورنده اون نیز بدون هیچ خطا و اشتباه و کاملا تمام جهات در شخصیت او رعایت شده است. پس اگر این چنین است، اولا یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا این کافی نیست؟ چه سندی شما میخواهید؟ چه دلیل و چه برهانی بهتر از این میجویید و میخواهید و طلب میکنید؟ کتابی بر شما نازل شده است و بر ایشان تلاوت میشود که در اون سراسر رحمت و ذکر است. خداوند سبحان آیه آیه این کتاب را اسباب نزول رحمت خود قرار داده است و آیه آیه اون اسباب تذکر انسان ها و برون کشیدن آدمیان از حیات بهیمی و سوق دادن جامعه به حیات نورانی الهی و انسانی عادی. آیا چیز دیگری جز این طلب میکنید؟ خب این پایان عرایض دیشب بود محضران بارک عزیزان. بعد از اتمام این مطالب گویا حضرت باری تعالی تا اینجا مطلبی رو ادعایی رو بازگو فرموده است. برای اثبات این ادعا نیاز به آن است که محکمتر و استوارتر شاهدی به صحنه بیاید که مطلب رو تحکیم کند. برو اصابت قرآن و اصابت پیغمبر، ما نیاز به شاهدی داریم که این شاهد بیاد شهادت بدهد بر حقانیت و بر استواری سخن رسول خدا و اصابت به. منتها مسئله شهادت مبتنی بر چند امر است. اون کسی که میخواهد به شهادت قیام کند شاهدانیست که حضور دارد. در خود شهادت حضور در صحنه مهم است. شهادت نمیتواند حسی، تلقینی، ذهنی، القایی باشد. شهید و شاهد اون کسی است که در خود صحنه حضور دارد و دستاوردهای خودش را منتقل میکند. و ثانیاً شهادت مبتنی بر علم است. تا علم نیاید شهادت محقق نمیشود. شاهد آن است که علم لازم را داشته باشد که بتواند افاده کند. چه کسی این دانش را دارد؟ چه کسی این حضور را دارد که نزول وحی را بر پیغمبر مکرم اسلام به شهادت بنشیند؟ چه کسی میتواند اون رشهات عالیه وحی را که بر سینه سینای نبی مکرم اسلام آن به آن وارد میشود و نقش میبندد به نظاره بنشیند و شهادت بدهد؟ این که کسی نمیتواند این علم این چنینی را داشته باشد. هر مقداری که مشهود با عظمت تر باشد باید مقام شاهد بالاتر باشد. هیچ کس نمیتواند چنین شهادتی را بدهد چون هیچ کس چنین علمی را ندارد. لذا قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن. بگو پیغمبران کسی که کافیست بین ما و شما شهید و شاهد باشد در صدق مدعایی که برای شما بازگو کردیم فقط خداوند سبحان است. ذات اقدس اله است که عالی ترین شاهد میتواند در مدعایی باشد که من پیغمبر هرگز جز صدق و جز امامت عمل نکردم و اون که این پیغمبر میگوید تمام وحی منزل آسمان. خب تا اینجا قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدن به دلیل اون که یعلم ما فی السماوات و الارض. سریعا به دنبال شهادت بحث علم مطرح می شود و پهنه گسترده علم خداوندگاری. البته در اینجا به این مقدار بسنده می شود و همان گونه که مستحضرید و محضر مبارک عزیزان بحث در جای خود مطرح شده است، در آیه پایانی سوره مبارکه رعد اونجا اضافه می شود در کنار این شاهد یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار می گویند تو رسول نیستی. پیغمبر شما چه این پاسخشون بده؟ قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدن. خداوند سبحان کفایت می کند شاهد و گواه باشد. من کار رو به حق واگذار می کنم و من عنده علم الکتاب. و اگر بخواهم شاهد دومی مطرح کنم باید کسی باشد که در جهت علم و دانش سرآمد جمیع جماعت باشد، سرآمد تمام انسان ها باشد. باید اون کسی باشد که عنده علم الکتاب، علم کتاب الهی در درون سینه او باشد. به شرحش رو دیشب گفتیم خدمت عزیزان بل هما آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اون سینه سینایی که چنین دانشی را دارد و خداوند سبحان مملو و از علم آیات بینات کرده است، اون سینه نیست مگر اون سینه‌ای که گاه اشاره بر اون میشد و میفرمود صاحبان حاخنا علم جمع. به اینجا دانشی نهفته است که ای کاش حاملان و متعلمانی برای اون میافتم و به اونها منتقل میکردم. به اون نیست مگر وجود اقدس شخصیت با عظمت و گرانقدر امیر المؤمنین مولا الموحدین که کسی است که عنده علم الکتاب. صلوات
خط کن
برابر این مدعایی مطرح شد و در کنار اون شهادت خداوند سبحان در اینجا و در اون آیه شریف شهادت فرد اول در میان امت و متعلم اول این مکتب و فارغ التحصیل اول این دانشگاه نیز مطرح می شود. به دنبال اون فرمود حجت تمام است که بحثی نیست. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. حجت تمام است بر همه. اون کسانی که ایمان به باطل می آورند، ایمان به باطل یعنی چه؟ این ایمان به معنای لغوی است، یعنی تصدیق، یعنی باور. اون کسانی که باطل گرا می شوند و باطل رو باور می کنند و به حق کفر می ورزند و کفروا بالله، ایمان به خداوند سبحان و حق و حقیقت نمی آورند، اولئک هم الخاسرون. خداوند سفره گسترده عظیم رو بند کرده است. عالی ترین حکمت ناب به خودش رو بر برترین شخصیت های ادوار تاریخ نازل کرده است. شبره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. نمی خواهید سر خود بگیرید بروید، اما می دانید چی می شود؟ اولئک هم الخاسرون. چنین کسانی که کفر می آورند و ایمان به این کتاب و این رسول مرسل می آورند بدانند اینها اولئک هم الخاسرون. اینها خسارت عظیم می کنند، اینها خسارت دیدگانند. توجه دارید اگر انسان چیزی در کف ندارد خب طبعا چیزی هم از دست نمیدهد. اون کسی که سرمایه‌ای ندارد صدق نمی‌کنه ببین دیگه فلان کس در این میدان در این بازار آشفته خسارت دید. او کسی که در حال سرمایه‌ای نداشته است میگوید که خوشا به حال خودم به چیزی نداشتم در میان کس کف بدهم. خسارت و خسران از آن کیست؟ از آن اون که سرمایه دارد اما سرمایه را از کف می‌دهد. در ظرف نبودن مایه که بحث این نیست که به هر حال نقصانی پیش آمد و خسارت دیدیم ما، اونها چه همون خاسرون. خداوند سبحان می‌فرماید این کسانی که این شیوه عمل می‌کنند اینها خسارت می‌بینند. چه خسارتی می‌بینند؟ اینها سرمایه بزرگ از دست دادند. خداوند سبحان عالی‌ترین سرمایه رو به اینها داد که اولا کرامت ذاتی اینها بود. خداوند در وجود اینها عالی‌ترین ارزش‌ها رو قرار داد، بهترین پایگاه‌ها را که پایگاه محبت و فطرت و توحید پاک که خداوند سبحان است در درون فطرت اینها قرار داد و تعبیه کرد، در بیرون غذای فکری مناسب برای این فطرت رو و تغذیه این فطرت رو برای اینها فراهم کرد. اما اینها متاسفانه بدل کردن اینها و بئس ما شروا، اینها بد معامله ای کردن، بد چیزی رو جابجا کردن. متاسفانه اینها امیال شهوانی و تمنیات نفسانی رو گرفتند و کلام خداوند سبحان و وحی ناب با عثمانی را و این رسول و تعالیم اون رو رها کردن. این میشه چی؟ اولئک هم الخاسرون. اینها سرمایه رو از کف دادن و خسارت سنگینی بر خودشون وارد کردن. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. جمعی از این مشرکین و از این مقابلین نبی مکرم و یستعجلونک بالعذاب، اینا پیغمبر هی میان پیش تو و هی تحریک میکنن تو را و میگویند که این عذابی که میگوییم چون ما بر حق نیستیم بر ما نازل میشود. بسیار خوب بگو سریعتر بیاد اگر راست میگویی. و یستعجلونک بالعذاب، کلمه یستعجلونک استعجال به اصطلاح از همون ماده عجله می آید. امری را و کاری را قبل از زمان خود خواستن این عجله است. طلب این کردن طلب عجله میشه استعجال. اینها و یستعجلونک بالعذاب، عذاب را قبل از زمان خود می خواهند. خب این اصلی است در حکمت الهی. همان گونه که توجه دارید در امور مادی زندگی ما همین چنین است، در کل حقایق وجود و آفرینش چنین نظمی وجود دارد که هر عمل و جریانی که میخواهد شکل بگیرد نیاز به بستر مناسب دارد و زمان بستر افعال و اعمال است. زمان مناسب یعنی بستر مناسب برای هر فعلی و برای هر عملی که میخواهد شکل بگیرد. لذا این جمله حکیمانه را داریم که الامور مرهونتون به اوقاتها، هر عملی منوط به یه زمان مناسب و وقت مناسب است. در زمان مناسب اگر در این زمین کشت شد حاصل درست است، اگر در زمان مناسب این اشجار اون سمپاشی لازم و دفع آفات شدن اثر می کند، اگر قبل از زمان باشد یا بعد از زمان باشد بی حاصل است بلکه ممکن است اثر سوء بگذارد. اگر در زمان مناسب تحریس این درخت ها شد خوب است، اما اگر زودتر یا دیرتر باشد فایده نمی کند، افاقه نمی کند اون چه باید باشد. خود زمان و شناخت زمان مناسب برای هر عمل بحث بسیار مهمی. زمان شناسی این همان است که من حکمت آل داوود، از حکمت‌های آل داوود به تعبیر روایات معصومی این بود که اینها زمان مناسب را عارفن به زمانه، اینها زمان مناسب را می شناختن و هر عملی را در فضای لازم و زمان ویژه خود انجام می دادن. استعجال یعنی این رو به هم زدن. خداوند سبحان حسابی دارد و اموری دارد در کارهای پیش. یستعجلونک بالعذاب، این عذاب خواهد آمد حتما. اینها چیزی را که میخواد حتما بیاد زودتر از زمانش میخواهند. اما بدون پیغمبر به اینها بگو ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اون اجل مسمى و تعیین شده الهی برای مرگ شما نمی بود خداوند زودتر این کار رو میکرد. اما حضرت علی اعلی به این لجاجت ها و لجبازی ها به اصطلاح با مسامحه عرض میکنم تحریک نمیشه خداوند. عجباً لحلم الله جل جلاله، حلم الهی این چنین نیست که به مجرد مختصری بخواهد مثلا کسی رو مورد خشونت خود یا مثلا غضب خویش و قهر خود خداوند سبحان قرار بدهد. حکایت اعمال سال ابراهیم از در معراج میرسد به اونجا و میبینه که بندگان خدا دارد چه میکنند، میگوید خداوندا پروردگار را هلاکش کن. به دیگری رسید هلاکش کن، سومی رسید هلاکش کن، خطاب رسید از مستر زجار ابراهیم بس است. اگر بخوایم ما مثل تو حکومت و قضاوت بین بندگانمان بکنیم که ما بقیه علل از من دابه چیزی بر روی زمین باقی نمیماند. خداوند که این سنت رو ندارد. انما نملی لهم، خداوند املاء میکند، فرصت میدهد ولو به همینهایی که فرصت نمیخواهند. ولو لا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة، شما عجله دارید، زمان خود میاد، وقتی هم که آمد بغته است. وقتی که خواهد آمد بسته است. اینو در سوره مبارکه یاسین به یه بیان خاصی از کردم. خداوند سبحان وقتی که بحث قیامت رو می کند می فرماید که صیحه می آید، یعنی خود حلول قیامت، و باز خود ما ینظرون الا صیحتن، تعبیر به صیحه می کند. شما اگر بخواد یک کاری را و عملی را انجام بدهید، خب حسابگری دارد، زمان می برد. خود عمل و کار منوط به خیلی از مقدمات است تا یه فعل و عملی شکل بگیرد. بعد از عمل جزء اول عمل است، فرد برتر عمل است، بعد از عمل گفتار است، حرف است. خب گاهی ما میگیم ما حرف مثلا خیلی مهم نیست و این مطلب حرف است، اما این چنین نیست. اگر کسی بخواد حرف بزند و حرف حسابی بزند، کمتر از عمل نیست. خیلی از اعمال عامل محرک اونها حرفه، گفتار، کلامه. اینطور نیست که بگیم ما بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. نه، خیلی از گفتار هست که اینها خیلی از کردارها را ساخته است، خیلی از سخنان مهم. و اگر کسی بخواد درست صحبت کند و سخن صحیح به حساب شده بگوید، این خیلی فشار می آورد در وجود. درست کردم اونجا این جمله رو از عمر ابن عبدالعزیز نقل می کنند که شیبتنی ارتقاء المنابر، شیبتنی ارتقاء المرابر. این جوان بود عمر ابن عبدالعزیز وقتی این خلیفه عموی به خلافت رسید، یه آبی شسته تر بود از بعضیها، یه مثلا یه مقداری حالا فدک رو بازگردان به اولاد زهراء مرضیه سلام الله علیها، این کارا این چهنی انجام داد. اونم به لحاظ تعلیماتی بود که از معلمش در کودکی دیده بود که معلم معلم بزرگی بود و تعاریب اون معلم رو داشت، خاطرات خوش اون معلم رو داشت از کودکی. ایشان جوان بود به خلافت رسیدن و یک سالی گذشت، دیدن سر صورتش سفید شد. گفتن آقا چی شد که این چنین شد؟ گفت شیبت و ارتقاء المنابر. من از وقتی که خواستم صحبت رو، قبلا که صحبت نمی کردیم، از وقتی که خواستیم صحبت کنیم، حضور جماعت رو نظاره کنند و ما خطبه بگوییم و سخن بگوییم و کلام بگوییم، همینطور که نگاه می کردم به چشم مردم و به دهان مردم و می خواستم صحبت کنم، اوف می کرد وجود من. خود حرف حساب زدن و درست سخن گفتن و منضبط گفتن، انسان احساس میکند که تمام قضاوت انسان ها بر شخصیت او ممکنه بر گفتار او. من سن فقط استعداد تا نگفته این دهان دسته از کسی بر تو تعرضی ندارد، اما تا دهان رو باز کردی همه متعرضت میشن. آقا چرا راست گفتی؟ چرا کج گفتی؟ چرا بالا گفتی؟ چرا پایین گفتی؟ شیبت نیست ارتقاء المنابر. خود حرف زدن هم مشکل است، آسان نیست. ما میگیم گاهی حرف است، اما اینطور نیست. اگر حرف بخواهد حساب باشد خیلی مشکل. اما یه چیزی هست که خیلی راحته، نه زحمت عمل را دارد نه زحمت سخن گفتن را دارد، اون چیه؟ داد زدن. اگر کسی بخواد فریاد بزند، بانگ زدن دیگه نه مایه علمی میخواهد، نه مایه فنی میخواهد، نه فصاحت و بلاغت میطلبد، نه ادبیات عرب و عجم میطلبد. شما لبتون باز کنید یک بانگی بزنید، در چی میخواد فریاد بزنید. فریاد زدن این خودش مایه ای نمیبرد. صیحه حد اقل و صرف انرژی است. ما ينظرون الا صيحة لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتة. این همون بغته است. خداوند سبحان میگه اقامه قیامت یا حلول عذاب بر جماعتی، عملش برای خداوند سبحان در حد صیحه. اینم باز از باب آمد که ذهن ما تغییر شده، یعنی یه بانگ دیگه کمترین به اصطلاح حساب و کتاب رو میبرد و کمترین توان و انرژی رو میطلبه. فرمود ولی یعطیان لهم بختتن به هم لا یشکرون. اگر عذاب الهی بیاد دیگه با شما کسی مشورت نمی کند، کسی این حسابها را ندارد، شما هیچ متوجه نخواهید شد که عقوبت الهی بر شما وارد می گردد. یستعجلون که بالعذاب. اینها عجب انسانهای لجوجی هستند. و این جهنم ده محیطتون بالکافرین. و بدانند اینها که عذاب الهی احاطه کاملی بر کافرین دارد. چه یوم یغشاهم العذاب. این دو جمله رو با هم عرض میکنم. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. در اون عالمی، در اون مکانی، در اون زمانی که یغشاهم العذاب، این کفار و معاندین و مخالفین و منکران مقام شامت رسالت و قرآن، اینها یغشاهم العذاب. کلمه یغشا تق شیه قشاوه به معنای اون شیء و پوشش فراگیر است. از اسامی شب غاشیه است. شب را غاشیه میگوین. چرا؟ چون یکسان میپوشاند ظلمت شب. دیگه نمیشه این گوشه تاریک باشد اون گوشه روشن باشد، کل این نیم کره به هر حال این تمام این مجموعه به یک مقدار تاریک است. قیامت را غاشیه میگویند. هل اتاک حدیث الغاشیه. آیا چیزی بلدید؟ میدانید در مورد غاشیه چیزی؟ بهتون رسیده خبرهایی یا نه؟ بگذارید به شما بگویم. هل اتاک حدیث الغاشیه. وجوه یومئذ، شروع میکنه خداوند سبحان که از تکان دهنده ترین سوره قرآن در مورد قیامت سوره غاشیه است. خیلی بحث داره این سوره. پس غاشیه به معنای پوشانندگی کامل است. یوم یغشاهم العذاب، عذاب در عالمی بر اینها وارد میشد که یغشاهم میپوشاند کامل اینجا. حالا این قسمت بنده عرایزی دارم خدمت عزیزان و اون این است که این عوارضی که خداوند می‌فرماید از خصوصیات عالم قیامت است. ما در دنیا شیء فراگیر نداریم عزیزان، یعنی چیزی که فراگیر باشد به اون معنا که تمام حالات و شرایط را در بر بگیرد نداریم. یعنی محدودیت زمان و مکان موجب می‌شود که ما فراگیری نداریم در دنیا، به اون معنا گستردگی نیست. شما هر حالی را، هر خصوصیتی را، هر امری را که بنگرید، یا حد زمانی دارد یا حد مکانی دارد. کدام شادی است که ایام اون فراگیر باشد؟ نداریم ما شادی دائم. چه کسی است که تمام عمرش رو به شادی زیسته باشد؟ چه کسی است که تمام عمرش را به غم زیسته باشد؟ چه کسی است که تمام عمر را به عافیت به سر ببرد؟ چیست که تمام عمر را به بلا و ابتلا و درد و سقم و بیماری به سر ببرد؟ این فراگیری نیست، این چنین نیست. گاه این است، گاه آن است. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. چنین از رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین و گه زین به پشت. این حالتها عدم فراگیری چه در نیکبختی ها و خوشبختی ها و کامیابی های دنیا، چه در شقاوت ها و چه در به اصطلاح ناکامی ها، نوعا ما حالت فراگیری و اون حالت تقشیه در دنیا نداریم. یوم یغشاهم العذاب، اما در عالم باقی هنگامی که بحث نعمت میشه، نعمت خداوند در اون عالم فراگیر است. فیها ما تشتهیهم انفس، اونجا لهم فیها ما یشاؤون، هیچی فروگذار نیست، نه حد زمان دارد نه حد مکان دارد، نه فصلی میتربد. ما تمام این مسائلمون تو دنیا فصلیست، جوانی ما فصلیست، پیری ما فصلیست، عمر ما بهار دارد خزان دارد، دانش ما بهار دارد کودکی دارد جوانی دارد. نوعا این حالات است در مورد ما در دنیا، اما در عالم قیامت اینطور نیست. اونجا تمام برخورداریست برای نیکبختان و تمام عقوبت سنگین برای شقاوتمندان. یوم یغشاهم العذاب، اونجا میپوشاند عذاب، دیگه یه جزرم نیست، همان که در مدثر بود لا تبقی و لا تزعر، هیچی رو فروگذار نمی کند. فقط بحث جام جسم نیست، بلکه تبتل و علل افعله، جامت رو هم میگیرد، ذره ذره روحت رو هم میگیرد عذاب الهی. فرمود یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، از فوق، از بالا و از زیر پا، بالا پایی یعنی تمام وجود را در بر میگیرد. و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، و خطاب میرسد به اینها که بچشید، این آنیست که شما عمل کردید. خداوند سبحان به جز عمل با شما رفتار دیگری نمی کند. اعمالکم ردت الیکم، اعمال خود شماست که چنین بر سر شما می آورد و آتش افروزی برای شما کرده است. خب این نکات تا اینجا گفته شد و به هر حال این دعوت و این مقابلین و این مخالفین و این اصالت کلام و یه بحث اینجا مطرح میشه که فی الجمله مرتبط با بحث قبل بدون ارتباط نیست. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فعبدون، بندگان من ان ارضی واسعه، زمین خدا بس گسترده است، برید خدا را هر جا میتوانید عبادت کنید. إیای فعبدون، خب این بحث با توجه به مطالب قبل چنین زمینه ای را دارد که همون گونه که مستحضرید عزیزان، به طور کلی یکی از متغیراتی که در معادله زندگی ما نقش حساس دارد و تعیین کننده است تأثیرات محیطی است. یعنی محیط زیست انسان در امور متفاوته وجود انسان نقش به سزا دارد. حتی محیط جغرافیایی در وجود انسان یه نقش های ایجاد می کند. تصور کنید خیلی از افرادی که اینا به هر حال در آن مناطق زندگی می کنند که آب و هوا و فضای کبیری است، اون انسان کبیر نشینی که همیشه یه چشم رو به آسمان یه چشم به زمین، خدایا باران آمد یا نیامد، آیا امسال چگونه است، آیا چطور است، اون کسی که این حالت را دارد تک ابری در آسمان نمیبیند، اون یه حالاتی دارد، اون امسال هم که در یه مناطقی کنار ساحل زندگی میکنه که روز صبح بلند میشد میگه خدا کنه امروز هوا آفتاب باشد و ابر نباشد. شیوه نگرش این فرد و شیوه نگرش اون در خیلی از مسائل، در پاری از مسائل متفاوت است. این تأثیر داره، حتی این جغرافیای محیطی نه شب مناسب است و نه بحث الان ارتضا دارد. این بحثی که بود تو کلاس مطرح کرد، اما چون به هر حال سرزمین خراسان است و برادر جان خراسان است، اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، مهد و پایگاه حماسه در ادب فارسی خراسان است و اولین سبکی که در ادب خود پارسی ما شکل میگیرد در شعر پارسی سبک خراسانی است. سبک خراسانی است و ممیزه سبک خراسانی صلابت و استحکام و درشتی و تنتنه کلامی است. سبک خراسانی این مقتضایی است که این منطقه داشته است. این خراسان ماوالاها، برید تا سیهون و جیهون و برید تا بالا، خود این منطقه زادگاه حماسه است، زادگاه کسانی چون ابوالقاسم فردوسی است، زادگاه کسانی چون اسدی طوسی است، زادگاه کسانی چون شکور بلخی است، شهید بلخی است، ناصر خسرو قبادیانی است. خود این منطقه اقتضا دارد، اما در منطقه شیراز کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مسنلارای حرفا وجود ندارد. اونجا باید گفت که دانی که چنگ و عود چه تغییر میکند، پنهان خورید باده که تغییر میکند. اونجا چیز دیگه اقتضا میکند، اونجا سبک عراقی است، به گونه دیگر میزنند و میخوانند و مینوازند. اما این منطقه، این منطقه پرصلابت کوهستان و این قضایایی که اینجا داشته است، در میان این دره‌های بلند یمگان و این کوه‌های سر به فلک کشیده بدخشان، این بزرگ مرد خراسانی سخن می‌گوید. بود فریادش رو اونچنان بلند کند که در شعرش بپیچد: دیر بماندم در این سرای کهن من. یه حکایت موعظه‌وار را می‌گوید: اما دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشوم من. ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان از رفتن. اصلا شعر موعظه‌وار جناب ناصر خسرو هم تنتنه اینم پرکشه در میکوبه: نکوهش مکن چرف نیبو فرید را، برون کن ز سرباب فکر سری را. چطور خود کنی اختر خیش را، بعد منار از فرک چشم نیک اختری را. اصلا شعر خود منطقه افتضا دارد. حالا کل این رو گفتن که بحث تعامل انسان با محیط یه بحث مهم است عزیزان. ما نسبت به محیط یا متأثریم یا مؤثریم. ما یا در محیط تأثیر میگذاریم یا محیط در ما تأثیر میگذارد. در قرآن بحث هجرت رو همین قضیه مطرح میشه. اصلا بحث هجرت که از دستاوردهای بزرگ مکتب انبیاء الهی و مکتب وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی، این قضیه مطرح میشه. در منطق قرآن انسان اگر در محیطی زندگی میکند که محیط کمک میکند و مساعدت میکند به فرهنگ دینی او، محیط مؤثر در عبودیت او، محیط مؤثر در تکمیل فضائل اخلاقی او، این محیط رو باید پاس داشت. و اگر محیط یه نابسامانی هایی دارد، اصل اول تأثیر در محیط است. اصل اول و وظیفه اول اهتمام انسان مسلمان باید این باشد که بتواند محیط را سازگار کند، ملائم کند محیط را، بتواند محیطی قرار بدهد که در آن بتوان عبودیت خداوند سبحان کرد. این اصل اول و وظیفه اول است. نسبت به محیط این وظیفه را دارن. یعنی اصلا بحث امر معروف نهی از منکر و خیلی مسائل، یعنی همین نهایت اون و قایت اون اینه که انسان محیطی بسازد پیرامون خود با مساعدت دیگران، که در این محیط بتوان خدا را عبادت کرد، در این محیط بتوان تنفس سالم داشت، فضا فضای مسمومی نباشد. اما اگر کار به اونجا کشید که از آدمی و از سعی انسان در این محیط کاری بر نمی آید، حکایت آن می شود که به هر حال به تعبیر قرآن ادهی می گوند کن نامستضعفین فلعرض، وقتی به اینها خطاب می شود در قیامت که شما چرا این چنین بودید و این چنان بود، میگه خدای ما رو ضعیف کردن، ذلیل کردن، دیگه ما هم با جا حرکت کردیم. خطاب می رسد این چه حرفی است که شما می زنید؟ علم تکن عرض الله واسع. آیا شما مجبور بودید اونجا زندگی کنید؟ به چه دلیل اونجا زندگی کردید؟ اگر محیط به گونه‌ای بود که انسان در این محیط اگر ماند رسوب می شود، اگر در این محیط ماند به آتش این جماعت می سوزد، اینجا وظیفه دینی و اسلامی و قرآنی اقتضا می کند که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه. زمین خدا گسترده است، حرکت کنید. دیگه تعلق به زمین و تعلق به خانه و تعلق به دیار آبا و اجداد و تعلق به اموال و اینها وجود ندارد. اون تعلق اصلی رو باید گرفت. اگر اون باشد در پناهش بقیه مسائل هست، اگر اون نباشه هیچی نیست. این لذا این چنین است. خود بحث هجرت یه چنین زیربنایی را دارد و در
غیر همین آیه شریفه در فرمایشات معصومین علیه السلام اصلا از خود نبی مکرم من فر به دینه من ارض الى ارض من فر به دینه من ارض الى ارض ولو کانت شبرا وجب الله له الجنه. هر کسی که برای حفظ دینش از زمینی به زمین دیگر هجرت میکند ولو یک وجب باشه اون فاصله حرکت کرده است، خداوند سبحان بهش را بر او واجب میکند و لازم میکند. کسی که درد دین دارد برای حفظ دینش، برای حفظ شخصیتش، برای حفظ ایمانش در یه محیط جندیده و مردابی باقی نمیماند که متعفن شود و حرکت میکند، حرکت رو برمیگزیند به نفس صریح کلام خدا، کارش به اونجا میرسد که فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع. دین دارد برای حفظ دینش، برای حفظ شخصیتش، برای حفظ ایمانش در یه محیط جندیده و مردابی باقی نمیماند که متعفن شود و حرکت میکند، حرکت رو برمیگزیند به نفس صریح کلام خدا، کارش به اونجا میرسد که فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر در این وادی و در این هجرت به سوی خدا و حرکتی که دارد حتی مرگ به سراغ او آید، اجر او بس عظیم و فقط در خداوند سبحان است. کسی نمیتواند اجر چنین انسانی رو مطرح کنه. پس خداوند فرمود بعد از اینکه این مقابله کفار و این قضایا مطرح شد دیگه نهایتش این میشه، چون که خود پیغمبر همین کار رو انجام داده. 13 سال مان در مکه کار منجر رسید که به سوی مدینه حرکت کرد. یا عبادی الذین آمنوا، اگر دیدید کار به اونجا رسید که نمیتوانید تو این شهر و تو این بلاد و تو این هر حال جایی که هستید انسان وابسته و آزادی باشید و دیندار باشید و عبودیت خداوند سبحان را داشته باشید، عمر و زندگی را از دست ندید، برید، ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، برید. ای این ارضی واسعه فایای فعبدون. از چی میترسید؟ از مرگ میترسید؟ کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. آیا میترسید در این حرکت خطری برای شما باشد؟ چه خطری بالاتر از مرگ؟ اگر بحث مرگ است بدانید که این حسابهای شما نیست. بدانی کل نفس زائقة الموت، تمام انسان ها در مسیر و مجرای مرگن. اون کفار اجل مسمى داشتن، شما که جای خود دارد. و بدانی که در این وادی عرض کردن اگر خطری بر جانتون بیاید، اگر مشکلی بر شما پیش آید، اجرتون بر خدای شماست و بس. هیچ کس نمیتواند حساب این اجرتون بکند. به این بهانه این قضیه مطرح شد، کل نفس زائقة الموت ثم الینا ترجعون. من همین آیه رو مختصر توضیح میدم چون میخواهم یه قدری به مناسبت امشب یه چند خطی رو و به مناسبت آیه از فرمایشات گرانقدر و با عظمت وجود و مقدس صاحب مصیبت و شهادت امشب زهرا مرضیه سلام الله علیها خدمت عزیزان بخوانم و قرائت کنم. فرمود کل نفس زائقة الموت، در این مسیر عبادت برید و نترسید از مرگ، هم نترسید. به لحاظ اینکه کل نفس زائقة الموت، تمام انسان ها زائقه مرگ. حالا این کلمه رو زیاد آیان به کار میبرید، سر اطلاعی فوت عزیزانتون هم مینویسید کل نفس زائقة الموت، یا هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، اینم ترجمهش میکنید و مثلا مشابه. خود این آیه رو بنده به تفسیر فراوان در سوره مبارکه یا آل عمران بحث کردم از جهات عدیده، در حدی که اینجا مناسب باشه عرض میکنم. کل نفس زائقة الموت، میدانی که زائق اسم فاعله در اینجا، کل نفس زائقة الموت. یه بحثی در ترکیب نحوی این جمله داریم و یه بحثی در محتوای مفهومیش داریم. اولا کلمه زاغه از ماده چی میاد؟ از ماده ذوق و چشیدن. چشیدن غیر خوردن است. در کلام عرب داریم که فلانان زاغه و انا اکلت، فلانی یه چیزی چشیده ما خوردیم. یعنی چه؟ یعنی فلان کس کم میدانه، اطلاعاتش کم، اما ما اطلاعاتمون خیلیه. ذوق یه معناش رمز برخورد سطحیه. وقتی یه کسی اینو مثلا میبینن، این هزارات خانوم ها مثلا گاهی در ماه مبارک رمضان اینا میخوان مثلا غذای درست کنن، خودشون هم دهان بسته است و روزه است و میهمان هم دارن دم افطار، رو به هر حال بناس این غذاها چشیده بشه و اینا مشخص باشه وضعیتش چیه. هیچ کسی هم نیست تو خانه که این مسئولیت رو بخواد، این رسالت سنگین را بر دوش بکشن. لذا چه میکنن؟ خودشون دست به کار میشن، مسئله فطری هم بلدن خودشون، سری این قاشق رو میزنند و به هر حال بدی حلیقه بادام رو نمیدارم در این چی و در این چی و اینو به سر زبان و قسمت های چشایی زبان رو بلدن میزنند سر زبان و یه مزمزهی درون دهان میکنن،
دهانشون میشویند، هیچ اشکالی هم ندارد، روزشون هم باطل نمیشه، اشکالی هم ندارد. چشیدند، اما ممکنه بعد سر افطار خیلی همی چشیدنشون 100% صادق نباشه. چرا؟ چون نخوردن که کاملا طعم رو بدانند. این فقط ذوق چشیدنه، اما اگر اینو میخوردن کاملا مشخص بود، تمام ضعف ها و قدرت ها رو میشد. خود چشیدن رمز برخورد سطحی است و خوردن رمز برخورد عمقی و دقیق و واقعی است. اینو امامت بفرمایید، کل نفس ذائقه الموت، تمام انسان ها ذائقه الموت. شما خیال میکنید با مرگ چقدر آشنایی دارید؟ شما احساس میکنید که برخوردتون با مرگ چه برخوردیست؟ در حد یه ذوقه، در حد یه برخورد سطحی است. ما از کمترین مسئله که اطلاعاتمون واقعا میتونم گفت صفره در موردش، همین مرگه. واقعا اطلاعات ما صفر است. نه اطلاعات ما صفر است، بلکه گاه زبان خود امام است الا نمیشد چه این بحثی رو گفت، گاه بزرگان هم در قبال مرگ و عظمت مرگ و اسراری که در پدیده مرگ وجود دارد زانو زدن، تواضع نشان دادن دیگه. همانند آن که وجود مقدس امیر المؤمن اشاره می‌فرماید که کم اثرت طلع یوم ابحثها عن مکنون هذا الامر، چه شب و روزها من در مسئله مرگ فکر کردم، اما حیحات علم مخزون، به این نتیجه رسیدم که مرگ علم در بسته ای از آن خداوند و من علی در او سهمی ندارم. حیحات علم مخزون، مسئله مرگ و پدیده مرگ این نیست که افتاد و مرد. مسئله مرگ یه چیز عظیمی است، لحظات مرگ، دقایق مرگ، ذرائع مرگ، آثار مرگ، قیامت‌های مرگ، خود این تحولات روحی، این وادی به وادی این روح سیر کردن به کجا می رود، و تمام اینها اسراری است که در دل مرگ نهفته شده است. لذا آنی که شما انسان‌ها با مرگ دارید یه چیه؟ یه اضافه کل نفس ذائقه الموت. شما یه برخورد این چنینی با مرگ دیش ندارید. این یه نکته خیلی مهم. و در این حال باز نکته زیبای قضیه این است که عرض کردم ذائقه اسم فاعله، و در کلام عرب اگر اسم فاعل به ما بعد خود اضافه شود ماضی و مضارع و حال رو در بر میگیرد، اما اگر اضافه نشه ناظر به استقباله. مثالی که میزنن ادبا در کتابهای ادبی اینه که اگر کسی بگه انا قاتل زیدن، انا قاتل زیدن، من قاتل زیدم، سریعا میگیرن میگن اقرار کرده، پرونده تشکیل بدید تا ببینیم چه میشه. اما اگر بگه انا قاتل زیدن، انا قاتل زیدن، این معناش اینه که میگن آقا آدم خطرناکه، مواظب باشی که بلایی سر زید نیاورد. انا قاتل زیدن یعنی من ان شاء الله فردا بس دادم میخوام این کارو بکنم، انا قاتل زیدن یعنی من این کار را انجام دادم. اسم فاعل وقتی اضافه میشه ماضی رو در بر میگیرد. اینجا اضافه شده اسم فاعل، نفرمود هر نفسی در آینده میمیرد، فرمود هر انسانی مرده است و الان دارد میمیرد و فردا خواهد مرد. یعنی مرگ یه جریان دائم در زندگی انسان هاست. یعنی چه؟ کل نفس ذائقه الموت، یعنی خداوند دارد میگه همینطور انسان ها دیروز مردن امروز میمیرن فردا میمیرن، نه، این مال تک تک انسان هاست. مرگ یه چیزی نیست که یه جایی باشد ما بریم دیگه بهش برسیم بگن مرگ، بلکه از اون لحظه ای که انسان از مادر متولد شد، از اون لحظه ای که پا به این وجود و دنیا نهادی، مرگ شروع می شود تا اون لحظه ای که به قطره و جرعه آخرش می رسه، پیمانه میشه مرگ کامل. الموت جزءا فجزءا، مرگ جزء. ما یه بخشی از مرگ رو الان پاس کردیم، یه بخشی از مرگ رو در حال گذراندنیم، و به یه بخش ها و قسمت های از مرگ هم در آینده خواهیم رسید. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. وقتی این مفهوم مرگ برای همتون لمس شد، اونگاه به سوی خداوند سبحان باز میگردید. ثم الینا ترجعون. خب این به همین مقدار بسنده میکنیم از جهت تفسیریه. نکات دیگری هم در این آیه وجود دارد که والذین آمنوا وعملوا الصالحات. خب بعد از برق چی میشه؟ آیات بعدی و خود این که انشاءالله محضر مبارج عزیزان و سروران معظم فردا شب در ادامه مطالب مباحث شریف این آیات رو تقدیم خواهیم کرد. و اما در این آیه شریف خواندیم و یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یخشاهم العذاب، این آیه رو وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها در یه بخش از بخش‌های اون خطبه با عظمتی که قرائت فرمودند در یه بخش این آیه رو تضمین کردن و در یه جای حساسی از خطبه این آیه مبارکه رو تعبیر دیگه قرآن رو در مورد این آیه حضرت زهراء مرضیه به کار بستن. خب مناسبت دارد شب محضر مبارک عزیزان که حلاوتی باشد و هر حال تیمونی باشد به کلمات نورانی وجود مقدس زهراء مرضیه. بنده گذرا میخوانم و صدیرت میشم در حدی که فرصت هست. ثم قالت ایها الناس، خب ابتداعا در بخش اول توحید کامل رو تعلیم داده است. خاطرم میاد چند سال قبل تو همین بیت محترم در همین ایام اشاره کردم به سه جمله از این خطبه و این بود: کلمتون جعل الاخلاص تعدیلها و زمن القلوب موصولها و امارت الفکر معقولها. این چهار جمله رو خاطرم میاد که یه قدری دستش دادیم و خدا را شاهد میگیرم که عرض میکنم بو علی سینا و صدر المتعلهین و نمیدانم تمام حکما و تمام فلاسفه و تمام متکلمین و حاج نصیرها و قوشچیها تمام اینا بیان زانو بزنن نمیتونن این چهار کلمه رو تا هم عبد هم ترجمه کنن که معنی واقعی این چهار کلمه چیست و چی دارد میگه زهراء مرضیه. یعنی چه انار فلفکر معقولها؟ لا اله الا الله چیزیست که انار فلفکر معقولها، خدا روشن کرده است در اندیشه معقول آن را. چی میفهمیم از این ما؟ چی دارد؟ خیلی حرف گفتن پیرامون این بزرگان، اما حقیقت این معنا چیزی دیگریست. بخش اول زهراء مرضیه مطالب رو میگن، بعد فلسفه احکام میگن جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان رو به خاطر طهارت از شرک، نماز را به خاطر زدودن کبر، زکات را به خاطر تزکیه نفس، همینطور یک یک فلسفه احکام رو مطرح میکنن. هر کدام از احکام علتش چیست، حکمت اینها رو مطرح میکنن تا میرسد به اونجا که وقتی این بخش تموم میشه ثم قالت ایها الناس، رو کردن به مردم ایها الناس اعلموا انی فاطمه. مردم تحریفی در این صحنه فردا کسی ایجاد نکند. اعلموا انی فاطمه، بدانید من فاطمه هستم. یه کسی بزرگی اومده است، کتابی نوشته است، اعلموا انی فاطمه، یه کتابی نوشته است، این اصلا اینجا گرفته است، اعلموا انی فاطمه. بنده 14-15 جلد شدیدم، بنده 14-15 جلد کتاب رو بیشتر ادامه داره هنوز. اعلموا انی فاطمه، رو همین یک کلمه که مردم بدانید من فاطمه هستم. یعنی چه اعلموا انی فاطمه؟ و ابی رسول الله، و پدر من رسول خداست. اقول عودن و بدن، اول و آخر حرف من یکیست. بلا اقول ما اقول و غلطا، آن چه میگویم خدا را شاهد میگیرم به خطا میگویم. بلا افعل ما افعل شفتا، اعمال من نیست پراکنده نیست، سخن به سزا میگویم عمل روا میکنم. پدرم آن کسیست که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. اشاره میکنن به آیه شریفه که پیغمبری آمد چنین دلسوز بر شما و مشفق بر شما. فإن تعذروه فتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، اگر شما این پیغمبر شناختید و میشناسید بدانید اون پدر من بوده است نه پدر زنان دیگری این امت. و اخا ابن عمی دون رجالكم، و او برادر پسر عموی من علی بوده است، نه ارتباط این چنینی با دیگری داشته باشد. و لنعم المعزی الی، و چه نسبت خوبی است این نسبتی که خدا عنایت کرده است و ما را به رسولش داده است. و بلغ الرساله صادعاً بالنظاره، پیغمبر در رسالتش استوار و محکم قوی که عمل کرد. خیلی ها بخش هایی است که مهم، اگر بخوام خدمت عزیزان بخونم نمیرسم به آن که میخوام مد نظر است. اشاره میکنن که موئلاً ان ندرجت المشرکین زارباً سبجهم آخذاً و اکزامهم، پیغمبر با قدرت تمام مقابله کرد، جلوی شرک رو گرفت، گریبان مشرکان رو چکرد تا اونجا که فانغزکم الله تبارک و تعالی به محمد. خداوند شما را به برکت این پیغمبر بیرون کشید. بعد اللطی یا ولتی، بعد از حالاتی که بر شما گذشت خودتون میدانید، و بعد انهونی به بحم الرجال و زعبان العرب، بعد این که پیغمبر دستنجه خورد کرد، درگیر شد با گرگ های گرسنه عرب و مشرک، کل ما او کدو نارن دل هر بعد فعه، همان گونه که خدا میگوید هی آتش افروزی میکردن، او نجم قرن للشیطان،
شاخهای شیطان سر بر می آورد مقابل این پیغمبر و اتباع شیطان مقابله می کرده. این رسول خدا چگونه با اینها عمل کرد؟ به گونه ای عمل کرد که فقرت من المشرکین، هر جا که پیش می اومد صحنه ای که باز بانگی بر می خواست و نعره بدمستی بلند می شد به تعبیر بنده، اونجا قذف اخاه فی لحواتها، پیغمبر برادرش را اخش را برای خاموش کردن اون فتنه و آتش می فرستاد. فلا ینکفع حتی یت از سماخها به اخمسه، تا اون که این بزرگ مرد می رفت و اون نیرنگ و اون فتنه رو با قدرت و با دست توانمندش خاموش می کرد و به زیر می کشید و یخمد و لهبها به سیفه و با شمشیر خود آتش را می خوابانید. مکتوبن فی ذات الله، برادری که در ذات خداوند جدی بود و کس شوفی و تعارف نداشت وقتی که تون جریان و غزوهی که به هر حال از خدمتتون اومدن شکایت کردن از امیرالمومنین که ما یک چیزهایی از برنامه جنگی برداشتیم، قبل از اینکه وارد مدینه برسیم علی بانگ زد اگر هر کدامتون یکی از این غنایم دستتون بشه پا به مدینه بگذارید سرکارتون با شمشیر من است. تمام غنایم به یاسول پشت دروازه مدینه از ما گرفت. این چه فرمانده است که شما به هر حال تعیین کردید؟ تمام غنایم را از دست ما گرفت، نگذار ما با غنایم برای زر و بچه‌مون غنیمت بیاریم از این میدان جنگ. رسول خدا فرمودند دع علی فانه خشن فی ذات الله، علی با کسی در حدود خدا شوخی نداره، از حق خودش میگذره اما سرسودن از حق خدا نمیگذره، او در حقوق خدا جدی است. زهرا مرزیه فرمود مجدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبا من رسول الله، نزدیک به رسول خدا، سیدن فی اولیاء الله، سید و آقای اولیاء الله، مشمرا ناصحا مجددا کادحا، جدی کمر بسته به نوع شوخی با کس. و انتم فی رفاهیت العیش، وقتی او شمشیر میزد خیلی از شما در خوشگذرانی بودید، واده اون فاکهون آمنون سرخوش بودید در امنیت، تتربسون بلد دوائر، بعضیاتون هم که آتش افروزی میجردید، و تنکسون عند النزال و تفرون عن القتال، می نشستید به نزار و گاه از میدان جنگ هم فرار میکردید، خیلیاتون اهل این مسائل نبودید، شما شیر میدان نبودید که گاه رو به حسبت میگریستید. فلم مختار الله، اینجا سخنان زهراء مرضیه رنگ دیگر میگیرد. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه، وقتی که خداوند برگزید برای پیغمبر خیش جایگاه امن انبیاء خود را و معوای جنت الخلد را، ظهر فیکم حسیجت النفاق، دیگر رگه های نفاق در میان شما جوشیدن گرفت. و سمل جلباب الدین، بعضی رو که لباس دین بتن کرده بود همون رو از تن در آوردید. و نطق کاظم الغاوین، منحرفان در میان شما به میدانداری و سخنگویی پرداختن. و نبغ خامل الاولین، خیلی گمنامایی که اینها عددی نبودند اینها کس شدند، کسانی که گورکن بودند شدند جزء اولین کسانی که خلیفه تعیین میکنند مانند ابو عبیده جراح. و حضر نفیق المبترین فخطر فی ارساطکم و طلع الشیطان رأسه من معذره، شیطان سر از پنجره بیرون آورد، حاطفن بکم داد زد، شما هم گوش به فرمانش، فانفعکم لدعوته مستجیبین و للغرفی هم الاهزین، شما هم صدای شیطان رو گفتید، خوش میخوانید، دنبالش گرفتید، حرکت کردید. ثم استنحزکم فوجدکم خفاف الشیطان، شما رو تحریک کردید، خوب حرکت میکنید، سبب به دنبالش حرکت میکنید، پیروان خوبی هستید، احمشکم فالفعکم قزبانا، یه مقداری تعریفتون کرد، قدر شیطانی شما رو گرفت. فلسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر شربکم، داغ زدید نه شطر خودتون رو، شطر دیگران رو، سر آب بردید شطرتون رو، نه سر آبشخور خودتون، بردید سر آبشخور دیگران. دو تا جمله چنایی عجیبه، فرصتی نیست که من شعر بدم خدمت عزیزان. فلسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر شربکم، حاضا تمام اینها و تمام این مسائل چقدر فاصله شد، حاضا و لعهدو قریب، و حال اینکه تمام تعهدات پیغمبر هنوز زنده بود و هنوز گرمی دست پیغمبر در دست خیلی از شما بود و هنوز اون فشار دست رحمت للعالمین در دست شما دیده می شد. ولعهدو قریب ولکلمو رهیب، و هنوز زخمها و جراحتها که فقدان پیغمبر تازه هست. ولجرح لما یندمل، و هنوز زخمها خونچکان است، هنوز نخشکیده است. و رسول لما یقبل، تمام این مسائل وقتی بود که هنوز جنازه پیغمبر روی زمین است، روی زمین است. سعد معاذ اومد تو اتاق داد زد بی انصاف ها، ناخونهای پیغمبر داره رنگش عوض میشه. و رسول الله ما یقبر ابتلارن زمتم خوف الفتنه، شتافتید به سوی فتنه. الا و فی الفتنه سغتو و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بدانید با سر درون به فتنه دارید بید و بدانید خداوند سبحان جهنم را احاطه کامل داده است بر کافران. الا فی الفتنه سغتو و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین فهیهات منکم کیف بکم و انعتو فکم. ای رب بر شما چه می کنید؟ چه می اندیشید؟ شفاو الله بین ازهارکم، قرآن پیش روی شماست، اموره ظاهره و احکامه ظاهره، حلال اون حرام اون کاملا روشن و واضح. دیگه ادامه می دهد وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها تا اونجا که دیگه بگذریم، تا اونجا که من یه جمله شو عرض می کنم. ایهن بنی غیله بو می کند به انصار و خطابی به جوانان انصار و به این شیبه اعوحزم و تراس و عبی و انتم به مرعن منی و مسمعن و منتدن. آیا اعوحزم و تراس و عبی، آیا شما می بینید دارن تراس پدر و میراث پدر را چگونه خود می کنن از کف من به در می آورن و شما می بینید می شنوید و سخن نمی گویید؟ ایستاده اید به نظاره تلبسکم الدعوه و تشملکم القبره و انتم زب العدد و العده. شما عده دارید، نیرو دارید، قدرت دارید، اما بدین شیره با دختر پیغمبر عمل میکنید؟ با اینکه اون قرآنی که در منازلتون میخوانید هر صبحگاه به شما میگوید انا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم بهموا به اخراج الرسول، چرا نمی ایستید مقابل اون جماعتی که پیمان شکنی میکنند و نسبت به رسول خدا چه و چه عمل می کنند؟ اما داغ سخن وجود مقدس زهراء مرضیه دیگه به اونجا می رسد که در حال عرض کردم که دو شب قبل خدمت عزیزان سخن از اون می گوید جمله ای که واقعا تکان دهنده است وقتی دارد زهراء مرضیه از مسجد بیرون میاد و وارد خانه می شود و یا لیتنی و یا لیتنی مت و قبل هازا، پدر کاش می مردم به این روز را نمی دیدم که مقابل اینها به این وضعیت بیستم و سخن بگویم. یا لیتنی مت قبل هازا و یا لیتنی کل شارق، مرگ بر من بیاید در هر سوی عالم که با چنین جماعتی روبرو نشود زهرا. و یا لیتنی کل شارق. شب شهادت زهرا مرضیه سلام الله علیها است و استفاده میکنیم از مصیبت بندم چند جمله بگویم و دیگه امشب شب ماتم عظمای خانه فاطمه است. مانند شاید فردایی بوده است که از زهرا سلام الله علیها آب طلبیدند، طهارت کردند، وضو گرفتند، پاره از اعمال و کارها را انجام دادند، به آنگاه بساط و فراششون رو بساط و اتاق پهن کردن و در بستر دراز کشن. این کسانه که زنانه که درون خانه رفت آمد می کردن حالت زهراء مرضیه رو که دیدن دانستن که این آخرین لحظات است. ساعت ظهر است و امیر المؤمنین نماز ظهر رو خوندن از مسجد بیرون اومدن، دوان دوان خودشون رو رساندن. امیر المؤمنین فرمود مالی ارا کن متغیرات وجوه و صور، چیه چهره هاتون رنگ دیگه ای دارد؟ فرمودن علی ادرک زهرا، زهرا را دریاب، ما گمان میکنیم که دیگر او را زنده نبینیم. امیر المؤمنین با همون وضعیت وارد خانه شدن. هنگامی که وارد اتاق شد دید زهراء مرضیه ملقاتن علی زهره بر پشت دروغ بستر خوابیده است و چشمها بسته است و حال حالیست که در حال نظر و جان دادن است. گویا امیر المؤمنین تا وارد شد عبا از دوش افکند، امامه از سر بر زمین زد و کنار به سر زهرا مرضیه سر زهرا را به دامن گرفت. فناداها یا زهرا، با صدای بلند صدا زد یا زهرا، فلم یکد تکلمه، زهرا مرضیه پاسخی نداد. صدا زد یا بنت محمد المصطفى، فلم تکلمه، زهرا مرضیه پاسخی نداد. فرمود یا بنت من حمل الروچن به اطراف الردا، پاسخ نداد زهرای مرضیه. فرمود یا بنت من صلا بالملائکه فی السماء مثنا و مثنا، ای دختر اون کسی که در آسمان ملائکه فوج فوج به او اقتدا کردن، پاسخی نداد. یه مرتبه گویا عقده های دل امیر المؤمنین به اوج رسید. فرمود یا فاطمه کلمینی انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه با من صحبت کن، من پسر عمت علی هستم. ففتحت عینیها، چشمها را باز کرد، به رخسار امیر المؤمنین نگریست. بکت و بکا، زهرا گریست، علی گریست، بکت و بکا، ساعتی هر دو گریستم. اونگاه یه مطالبی دیگه این زن و شوی گذشت، گفتن اون واقعا سوزناک و دلخراش است. جمله ای رو زهرای مرضیه فرمود یبنم، آیا از زمانی که با تو زندگی کردم در این 9 سال زندگی، آیا وجدتنی خائنتن و کاذبتن منذ آشرتنی، آیا کوچکترین خیانت یا دروغی از من دیدی؟ امیرالمؤمنین ناله میزد، زهرای من چه میگویی؟ آیا مصیبت مرگ رسول خدا را برای ما زنده میکنی؟ شهانتی است بر تو. فرمود علی جان، من سپید دم امروز در عالم رویا دیدم محضر پدرم رسول خدا رسیدم. پدر بر بالای بلندی قصری بود، به من فرمود دخترم هلمی الی، زهرا به سوی من آ، و میدانم که من به زودی به سوی پدر الان خواهم رفت، در این ساعات خواهم رفت. اما وصیتم علی جان به تو این است که قسلنی باللیل، علی منو در شب غسل بده. علی جان نمیخواهم پاره از قسمتهای بدن من را تو در روشنی ببینی. غسلنی باللیل، چفنی باللیل، فتفنی باللیل، فلا تعلم احدا قبری، منو در شب کفن کن، منو در شب دفن کن و به هیچ کس قبر من را نگو. و راضی نیستم کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من نماز بخوانند.